كثيرة سامة ضاشية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تردد بالای ظاهران در مرزها و فعالیت شبانه روزی همه دستگاه‌های مسئول، فرمانده قرارگاه اربعین ناجا، زائران پس از زیارت سریع‌تر به کشور برگردند.
تصویب لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری مالی در هیئت دولت. سامانه جامع نظارت الکترونیکی هم ظرف یک سال ایجاد می شود.
و عزیمت یگانهای ارتش سوریه به سمت مناطق درگیری با ترکیه، موجی از شادمانی مناطق شمالی سوریه را فرا گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 8 بامداد را به آگاهی می رسانیم.
وزیر کشور از زائران اربعین خواست پس از مراسم زیارت به سرعت به کشور بازگردند. آقای رحمانی فضلی تاکید کرد زائران بهتر است برای اینکه دچار مشکل نشوند سفر خود را مدیریت کنند. در جلسه عصر دیروز هیئت دولت نیز گزارشی از اقدامات انجام شده برای تسهیل سفر زائران کربلای معلا در ایام اربعین حسینی ارائه شد. بر اساس گزارش وزارت کشور، عمده مشکلات موجود برای خدمات رسانی به زائران توزیع آب در آن سوی مرزها بوده که حدود 24 تانکر آب اعزام و حدود 200 تا 300 هزار آب بسته‌بندی شده توزیع شده است. بر اساس گزارش ارائه شده، حمل و نقل زائران نیز با توجه به ضعف زیرساخت‌ها، تراکم جاده‌ها، توان نظارتی کشور عراق با مشکلاتی همراه است. وزارت کشور در گزارش خود افزوده هم‌اکنون مدیریت و پایش وضع در مرزها و محورهای مواصلاتی به طور متمرکز با حضور همه دستگاه‌های متولی مراسم اربعین به صورت شبانه روزی فعال است. نیروی انتظامی هم اعلام کرد تاکنون 900 هزار نفر از زائران اربعین به کشور بازگشتند. بر اساس آمارهای اعلام شده دیروز نزدیک به 40 هزار نفر فقط از طریق مرز مهران به کشور بازگشتند. توضیحات سردار فتحی‌زاده فرمانده قرارگاه اربعین ناجا در گفتگو با خبر رادیو:
از ابتدای ماه سفر تا این ساعت قریب 2,800,000 نفر از هموطنان عزیزمون و زائرین محترم موفق شدند به این زیارت بزرگ مشرف بشوند و قریب 900,000 نفر هم پس از زیارت به میهن اسلامی تا این ساعت برگشتند. روز گذشته تقریبا آمار ورود و خروج از مرزهای ما به هم نزدیک شد. نزدیک 200,000 نفر ما زائرینمون به سمت عتبات آزیاد مشرف شدند و قریب 182,000 نفر هم به میهن اسلامی مراجعت کردند. توصیه که دارم زائرین محترم که در آن سوی مرز اگر صدای ما رو میشنوند سفر خودشون رو مدیریت کنند. برای بازگشت توصیه و تذکر اکید دارم که انشاءالله در هنگام بازگشت با توجه به اینکه سهم زیادی از بار مسئولیت بازگشت به دوش خود عزیزان قرار گرفته از خود با خودروهای شخصی خودشون به مرزها مراجعه کردن دقت لازم رو داشته باشن، با آرامش بهتر و با کمی استراحت انشاءالله تردد بکنن که خدای نکرده در اثر خستگی و خواب‌آلودگی شاهد حادثه نباشیم.
اما همکارم صدر خبرنگار اعزامی خبر رادیو که در نجف اشرف حضور دارد از حال و هوای این روزهای زائران اربعین برای شما گزارش می‌دهد.
این روزها اهالی نجف میزبان میلیون ها عاشقی هستند که از جای جای این کره خاکی آمدند تا در مسیر عشق حسینی قدم بگذارند و در این راه سر از پا نمیشناسند. هر کوچه، هر خیابان موکبی پذیرای عاشقان حسینیه. ولی زیباتر از این جلوه اتحاد و برادری میان ایرانی ها و عراقی هاست در این پذیرایی از ضیوف الحسین. موکب های ایرانی هم که به همت حیات مذهبی حسینی ها، تکایا و افراد خیر در این شهر برپا شده، دیوار به دیوار و کنار موکب های عراقی این پذیرایی رو انجام میده تا به قول رهبر معظم انقلاب اربعین به جهانیان نشان بده به عنوان یک رسانه بی همتا در دنیای پیچیده تبلیغات و جهان پرهیاهوی بشریت. الحسین یجمعنا. سید احمد رضا صدر، عراق، نجف اشرف.
هیئت دولت در ادامه بررسی لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری مالی با اصلاحاتی آن را تصویب کرد. قوای سگانه، نهادها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی استانها، مؤسسات و نهادهای مأمور به خدمات عمومی و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مشمول این لایحه هستند. بر این اساس سامانه جامعه نظارت الکترونیکی بر فعالیت‌های نهادها و افراد مربوط نیز ظرف حداکثر یک سال ایجاد می‌شود. همه افراد و نهادهای مشمول باید اطلاعات عملکرد خود را به صورت برخط در اختیار این سامانه قرار دهند.
تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان تایید نشد. سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر گفت مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت خدمات تجاری و بازرگانی در جلسه شب گذشته این شورا به علت مغایرت با قانون اساسی رد شد. آقای کدخدایی افزود طبق قانون وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهار کشاورزی متمرکز است و اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس را برای تفکیک وزارت صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها مغایر با این قانون تشخیص دادند.
دیدارهای فشرده رئیس مجلس شورای اسلامی در صربستان. آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی به بلگراد رفته است، در حاشیه این اجلاس با همتایان خود از کویت، الجزایر، قزاقستان و قطر دیدار کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی امروز نیز قرار است در بلگراد در مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس سخنرانی و با همتایان خود از روسیه، اتریش و ایرلند دیدار کند.
آغاز بزرگترین گردهمایی رؤسا و هیئت‌های عالی رتبه پارلمانی از بیش از 170 کشور جهان در شهر بلگراد، پایتخت صربستان، و حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت پارلمانی ایران در این اجلاس مهم بین المللی.
در این اجلاس موضوع دانشجوها و رعایت حقوق بین الملل موضوع مهمی است که چگونه میشیم ثبات داشته باشیم در کشورها.
اجلاسی با هدف کمک به صلح و همکاری میان ملت‌ها و پارلمان‌های جهان و متشکل از کمیته‌های متعدد در زمینه مسائل دموکراسی، حقوق بشر، توسعه پایدار و امنیت بین‌الملل. اما علاوه بر مجمع عمومی و کمیته‌های تخصصی این اتحادیه، آقای لاریجانی در دیدارهای دو جانبه با رؤسای مجالس کویت، قطر، الجزایر و قزاقستان هم دیدار داشت. تأکید بر گسترش مناسبات دو جانبه، حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه و بین الملل، همچنین ضرورت احترام به حقوق ملت‌ها و لزوم ایستادگی مقابل اقدامات خصمانه آمریکا از مهمترین محورهای این دیدارها بود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین قرار است تا ساعتی دیگر علاوه بر دیدار با رؤسای مجلس روسیه، اتریش و ایرلند در مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس نیز سخنرانی داشته باشد. رازیه رنجبر، خبرنگار اعزامی صدا و سیما، بلگراد.
یگان‌های از ارتش سوریه حرکت خود را به سوی مناطق شمال این کشور جهت مقابله با عملیات ارتش ترکیه آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها ارتش سوریه تا ساعات آینده وارد حومه شمالی رقه خواهد شد و از نیمه شب دوشنبه کنترل مناطق مرزی با ترکیه را به دست خواهد گرفت. در پی انتشار تصاویر ویدیویی از راه افتادن یگان‌های ارتش سوریه به سمت مناطق درگیری، موجی از خوشحالی مناطق شمالی سوریه را فرا گرفت. مردم دیشب در برخی شهرها از جمله حسکه و منطقه به خیابان‌ها آمدند و ابراز شادمانی کردند. حرکت ارتش سوریه به سمت شهرهایی که مورد حمله ترکیه واقع شده اند پس از آن صورت گرفت که نیروهای سوریه دموکراتیک از دمشق درخواست کمک کردند. بر اساس توافق این نیروها با دولت سوریه، ارتش این کشور کنترل تمام مناطق مرزی با ترکیه از جمله شهر افرین، کوبانی و منبج را در دست خواهد گرفت. اما در عرصه میدانی تلاش‌های ترکیه برای به دست گرفتن کنترل چند شهر مرزی سوریه همچنان بدون نتیجه ادامه دارد. این در حالی است که تلفات جنگ در دو سوی مرز سوریه و ترکیه به شدت رو به افزایش است. بنابر اعلام وزارت دفاع ترکیه، تاکنون 525 شبه نظامی مخالف آنکارا کشته شدند. در ادامه مخالفت‌های جهانی با حمله ترکیه به سوریه نیز سران فرانسه و آلمان خواستار توقف فوری عملیات نظامی ترکیه شدند. ایتالیا بر تحریم تسلیحاتی ترکیه تاکید کرد و سوئیس هم سفیر این کشور را احضار کرد.
شمار قربانیان طوفان سهمگین هاگیبیس در ژاپن به 40 تن رسید. بر اثر این طوفان 16 تن هم مفقود و 186 تن نیز زخمی شدند. طوفان کم سابقه هاگیبیس با سرعت بیش از 160 کیلومتر دیروز بیش از 10 استان ژاپن را در نوردید و خسارت زیادی بر جا گذاشت. طوفان موجب تخریب سقف بسیاری از منازل، واژگون شدن خودروها و جاری شدن سیلاب شد. برق بخشهایی از 8 استان ژاپن به ویژه توکیو، پایتخت این کشور، بر اثر طوفان قطع شده است. بیش از 800 پرواز فرودگاه ها نیز لغو شده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با برگزاری نشست اضطراری کابینه، وزیر مدیریت حوادث این کشور را به مناطق آسیب دیده فرستاد. دولت ژاپن همچنین نیروی ویژه ای را برای تسلیح در امور کمک رسانی شکل داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز تأسف از وقوع سیل و طوفان سهمگین در ژاپن با دولت و ملت این کشور و مردم مصیبت زده ژاپن ابراز همدردی کرد.
شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی با شعار سلامت برای همه و همه برای سلامت امروز به میزبانی ایران آغاز به کار می‌کند.
قیس سعید پیروز انتخابات ریاست جمهوری تونس شد. قیس سعید نامزد مستقل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس که دیروز برگزار شد با نبیل الغراوی که یک تاجر و صاحب نفوذ رسانه ایست رقابت می کرد.
پلیس آمریکا یک زن سیاه‌پوست را در ایالت تگزاس در منزلش با گلوله به قتل رساند. پلیس آمریکا بهانه قتل این زن 28 ساله را احساس خطر از طرف وی اعلام کرده است.
پژوهش محققان دانشگاه هاروارد بر روی 3 دسته از افرادی که با افسایش کاهش و ثابت ماندن حقوقشان مواجه بودند نشان می‌دهد آن دسته از افرادی که حقوق و دستمزدشان افزایش یافته 14% کمتر و آنها که با کاهش حقوق مواجهند دست کم 20% بیش از افراد عادی در معرض بیماری‌های قلبی و مغزی قرار دارند.
و نخستین برف پاییزی بخشی از ارتفاعات استان مازندران را سفیدپوش کرد. ارتفاعات کلاردش، نور، آمل، رامسر، سوادکوه و تونکابون از عصر یکشنبه شاهد نخستین برف پاییزی بودند.
آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران در دهمین مسابقه خود در جام جهانی امروز در هیروشیما ساعت 9:30 دقیقه صبح مقابل تیم ملی ایتالیا قرار میگیرد. تیم کشورمان که دیروز 3-1 نتیجه را به ژاپن میزبان مسابقات واگذار کرد، فردا در آخرین بازی خود ساعت 7 صبح با تیم ملی لهستان دیدار دارد. در حال حاضر تیم کشورمان با 11 امتیاز در رده 8 جدول 12 تیمی ایستاده است. تیم ملی فوتبال ایران هم عصر دیروز برای بازی با تیم ملی بحرین وارد این کشور شد. تیم های ملی ایران و بحرین در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر ساعت 20 فردا با قضاوت والنتین کوالینکوی ازبک در منامه مقابل هم به میدان میروند. در دیگر مسابقه گروه سوم تیم های کامبوج و عراق ساعت 15 فردا دیدار دارند. در ادامه بازی‌های ساحلی جهان در قطر دیروز فاطمه صادقی در مرحله نهایی کاتای انفرادی برابر ساندرا سانچز نفر اول دنیا از اسپانیا نتیجه را واگذار و عنوان نایب قهرمانی و مدال ارزشمند نقره را از آن خود کرد و تیم فوتبال ساحلی ایران هم پس از تساوی 6-6 برابر تیم سنگال در ضربات پنالتی 3-1 به پیروزی رسید و 6 امتیازی شد. تیم کشور امروز برای پاراگوئه سفارایی خواهد کرد. در دور چهارم رقابت‌های شطرنج جایزه بزرگ سوئیس پرهام مخصولو شطرنج زمینباز جوان کشور مقابل ویدید سوپر استاد بزرگ هندی به پیروزی رسید و با 3 برد و 1 تساوی و 3.5 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2020 و در مهمترین مسابقات دیشب از گروه 9 تیم از پیش صعود کرده بلژیک با 2 گل قزاقستان را شکست داد و روسیه هم با 5 گل قبرس را برد و جواز صعود به مرحله نهایی را به دست آورد. در گروه سوم تیم ملی هلند 2-1 بر بلاروس غلبه کرد و تیم آلمان 3-3 برابر استونی به پیروزی رسید. در این گروه هلند و آلمان با 15 امتیاز اول و دوم و در گروه هفتم تیم لهستان با 2 گل مقدونیه را برد و با 19 امتیاز صعود کرد و اتریش 1-0 اسلوونی را شکست داد و 16 امتیازی شد. امشب نیز در بازی‌های مهم گروه‌های مختلف بلغارستان با انگلیس، فرانسه با ترکیه، لیتوانی با صربستان و اوکراین با پرتغال و یاران کریس رونالدو دیدار خواهند کرد. و در مسابقات مهم دوستانه فوتبال هم تیم ملی آرژانتین 6-1 برابر اکوادور به برتری رسید و تیم ملی برزیل پس از تساوی مقابل سنگال دیروز نیز در سنگاپور برابر نیجریه 1-1 متوقف شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم به شما مردم نازنین ایران زمین، صبحتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به پیک بامدادی دوشنبه 22 مهر ماه سال 98. من ساسان رئیسیان به اتفاق دوستانم با افتخار با شما خواهیم بود. ترمز استاندارد بر خط تولید خودروهای پرشمارگان.
22 مهر انشاءالله قرار هست که شورای عالی استاندارد تشکیل بشه. ما در اونجا گزارشمون رو میدیم. این گرفته میشه که به اصطلاح نحوه توقف تولید این خودروها به چه صورت خواهد.
از رفع انحصار زبان انگلیسی تا ایجاد انحصار آموزشگاه ها.
چرا باید اینو مجبور باشن بچه‌هاشونو بذارن توی آموزشکده‌های خصوصی؟ خودش شامل هزینه خواهد بود. نمیدونم چه استدلالی میکنن این دوستان، ولی از نظر من این فاجعه میتونه باشه.
و پتروشیمی ها در آستانه ورود به خطه سبز شمال.
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی از جدیتشان در احداث 2 واحد پتروشیمی در گیلان و مازندران خبر داد.
درود بر شما، صبحتون بخیر. شماره پیامک ما 3610 است. شورای عالی استاندارد امروز درباره سرنوشت تولید برخی خودروها از جمله پراید تصمیم گیری میکنه. در جلسه این شورا قراره درباره خودروهایی که استانداردهای 85 گانه رو ندارند تصمیم گیری بشه تا بر این اساس تولید برخی خودروها متوقف بشه. گزارشی بشنوید در این باره.
من امروز فکر میکنم بحثمون فقط بحث خودروه.
این سخنان رئیس سازمان استاندارد بود که هر جا رفته تولید خودروهای بیکیفیت ترمز بقیه سوالات رو کشیده. سال 95 بود. از خودروسازان انکار، از سازمان استاندارد اصرار. بالاخره بعد از 2 سال چانه زنی استانداردهای خودرو از 55 به 85 مورد افزایش پیدا کرد. آقای پیرایش مدیر کل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی:
استانداردهای با تغییرات جزئی و متوسط رو در مرحله اول قرار دادیم، یعنی از دی ماه سال 96 تا دی ماه سال 97. در مرحله بعد از اینکه خودروهای تونستن مجوز 63 استاندارد رو بگیرن، از دی ماه سال جاری مکلف میشن که مابقی استانداردها، یعنی 22 استاندارد باقی مانده رو اجرای کنن.
همان زمان معاون وقت وزیر صنعت گفت تولید خودروهایی که استاندارد 85 گانه رو پاس نکنن از ابتدای سال 98 متوقف میشه. آقای صالح نیا:
تا انتهای سال 97 و از ابتدای سال 98 بایستی شرکت های تولیدی ما بر اساس این استانداردها تولید خودشون رو عرضه بکنن. اگه بخوام این استانداردها رو درش تعبیه کنیم دیگه تولیدش اقتصادی نباشه، یا نه به لحاظ شرایط فنی قابلیت انجام این تستا رو و این استانداردها نداشته باشه، علاوه از ردیف تولید بایستی خارج بکنن.
این مهلت هم تمام شد، اما باز خودروسازان در تولید محصولاتی که استاندارد لازم رو نداشتن از هم سبقت گرفتن. آقای مقدم معاون سازمان استاندارد.
تعدادشون نسبتاً زیاد هستش، اونایی که 85 تا رو رعایت نکردن. خودروهای جدید معمولاً 85 تا رو رعایت کردن. خودروهای قدیمی ما هستن که 85 استاندارد رو به صورت تا به امروز نتونستن هنوز بهش برسن.
این در حالیه که همین امسال پلیس بارها در مورد تبعات ادامه تولید خودروهای مثل پراید هشدار داده. سردار هادیان فر
11 سال تحلیل تصادفاتی ما تو حوزه ماینینگ انجام دادیم، شاید بیشترین آسیب در حوزه پراید هستش.
حالا اینطور که رئیس سازمان ملی استاندارد وعده کرده، قراره امروز تکلیف خودروهای غیر استاندارد روشن شه. خانم پیروزبخت:
فعلا نه، ما هفته آینده 22 مهر انشاءالله قرار هست که شورای عالی استاندارد تشکیل بشه. ما در اونجا گزارشمون رو میدیم. خود انجمن خودرو و همینطور وزارت سمت هم حضور دارن، گزارشات خودشون رو میدن و اگر قرار باشه که خودرویی به اصطلاح 85 تا رو پاس نکنه، همون روز دیگه تصمیم گرفته میشه که به اصطلاح نحوه توقف تولید این خودروها به چه صورت خواهد. ببینیم، ما سالهای گذشته به هیچ وجه کوتاه نیومدیم و اصولا استاندارد یک به اصطلاح مقوله کوتاه اومدنی نیست. بالاخره ایمنی و سلامت مردم هست، همونطور که در خیلی از موارد دیگه شما خودتون شاهد بودیم. بس
اما از قضا این خودروها جزو پرتیراژترین محصولات خودروسازانه، از جمله همین پراید که قیمتش به جایی رسید که ذهنها گریپاش کرد. کارشناسان میگن در شرایط فعلی که تولید خودرو پایین اومده، توقف کامل این محصولات شاید مشکلات خودروسازان رو دوچندان کنه. البته اونها راه حل هایی هم دارن. آقای خلخالی:
ما بخش های مختلف پراید داخلی سازی شده. این میشه گفتش که پراید 100% یا نزدیک به 100% ایرانیه. این باعث میشه که خب قیمت تمام شدهش جذابیت پیدا میکنه، خودروساز میره به این سمت. خب هیچ کسی هم، هیچ خودروسازی هم پلتفرمشو دور نمیذاره که بگه مثلا یه پلتفرم جدید در واقع بیاره. همه میان پلتفرمشون رو مودیفای میکنن. این که الان این پراید با این شرایط آیا استانداردهای 85 گانه رو میتونه پاس بکنه یا نه، این قطع به یقین جوابش اینه که نمیتونه پاس کنه. و خب باید راهکار چیه؟ باید پلتفرمی خودروساز داشته باشه که بتونه از ظرفیت‌های پراید هم استفاده بکنه و اما ویژگی‌هاش هم ایمن باشه.
تجربه ثابت کرده لابی خودروسازان قویه. حالا باید دید از دل جلسه امروز چی بیرون میاد. آیا واقعا تولید خودروهای مثل پراید متوقف میشه یا نه باز هم خودروسازان فن بدلی میزنن؟ هرچند باید در این تصمیم شرایط تولید رو هم در نظر گرفت، اما اگه کسی به فکر نباشه، تولید این خودروها حالا ادامه پیدا میکنه.
روز دوشنبه‌تون بخیر. ساعت 8:22 دقیقه است. گزارشی که شنیدید درباره جلسه و تصمیم امروز شورای عالی استاندارد بود درباره سرنوشت تولید برخی خودروها از جمله پراید. شماره پیامک ما هم 3610 است.
این پیک بامدادی است.
طرح برخی نمایندگان مجلس برای انحصار از آموزش زبان انگلیسی در رسانه‌ها بحث برانگیز شده. در این طرح آموزش زبان انگلیسی به آموزشگاه‌ها سپرده میشه که گفته میشه علاوه بر اینکه بار مالی زیادی رو متوجه والدین دانش آموزان میکنه، نقش آموزشگاه‌های خصوصی و کنکوری رو در فرایند آموزش کشور تقویت خواهد کرد. با این حال پیگیری پیک بامدادی نشون میده برخی از امضا کنندگان این طرح در جریان جزئیات اون نبودن. گزارشی از همکارم زهره اکبر نشد.
اسمش رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در مدارس، موضوعی که مسئولان کشور هم بارها به اون تاکید کردند. حالا گروهی از نمایندگان مجلس برای رفع این انحصار از آموزش زبان انگلیسی طرحی دادند. آقای نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
ما میگیم دانش آموز ما باید آزاد باشه، حق خوندن زبانهای دیگر رو هم به دانش آموز ما میده.
عنوان این طرح مورد توافق بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس و حتی کارشناسانه. آقای کیومرث امجدیان، مدرس دانشگاه و کارشناس برنامه ریزی آموزشی:
هرچه دامنه زبان گسترده تر باشه، ارتباط و تعامل بیشتر خواهد شد. یعنی زبانهای دیگر هم میتونیم تو آموزش زبان خارجی داشته باشیم.
موضوع دیگه توجه به آموزش با کیفیت بیشتر زبانهای خارجیه که اینها هم از اصول دیگه طرح و ناگفته پیداست بسیار خوبه. با این حال یه سوال پیش میاد، آیا امکان آموزش چندین زبان خارجی به انتخاب دانش آموزان در مدارس فراهمه؟ آقای خانلری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگه چنین موضوعی بسیار ایدئاله اما با واقعیت فاصله داره.
برای کمچین حالاتی هنوز زیرساختایی رو پیش بینی نکرده برنامه آموزشی ما. برنامه هم وجود نداره. اگر باشه خیلی عالیه.
در متن طرح پیشنهادی این نمایندگان اومده که از اونجا که شاید خیلی از دانش آموزان انگلیسی رو دوست نداشته باشن و آموزش زبان در مدرسه به کیفیت آموزشگاه‌های آزاد نبوده، وزارت آموزش و پرورش مکلف میشه زبان‌های خارجی رو فقط از طریق آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت ارائه کنه. باید برای یادگیری زبان مورد علاقه‌شون دست به جیب هم بشن. طرح که به اینجا میرسه انتقادها آغاز میشه. آقای کارن خانلری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
چرا باید اینا مجبور باشن بچه‌هاشونو بذارن توی آموزشگاه‌های یا آموزشکده‌های خصوصی؟ خودش شامل هزینه خواهد بود. نمی‌دونم چه استدلالی میکنن این دوستان، ولی از نظر من این فاجعه میتونه باشه. استدلالی شنیدم که بچه‌ها دوست ندارن. خب با امیال بچه‌ها ما بخوایم برنامه آموزشی خودمون رو تدوین کنیم، فقط مدرسه شامل زنگ ورزش خواهد بود.
یک کوچکی نژاد عضو دیگه یک کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم از مخالفان این طرح و میگه اجرای این طرح تبعات آموزشی و تربیتی بسیاری داره و با قانون هم در تضاده.
خب بیایم ریاضی رو حل بکنیم، ببینن که بریم بیرون آموزش ببینن. فیزیک هم همین کارو بکنه. اینکه نمیشه آموزش، قانون اساسی میگه که آموزش‌های ضروری برای دانش آموزان تا وقت مدرسه به عهده دولته. تر اصلا تر کارشناسی نیست. آسیب هست هم برای معلم، هم برای دانش آموز، هم برای خانواده.
پیشنهاد کنندگان اصلی طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیستند. با این حال یکی از امضا کنندگان این طرح از اعضای این کمیسیونه. سراغ آقای عبادی رفتیم تا بپرسیم پاسخش به اشکالات مطرح شده چیه.
اونی که در ذهن من هست خیلی از اون چیزی است که الان گفته میشه. اونی که هست اینه که انحصار نسبت به زبان انگلیسی برداشته بشه.
خب ول آموزش در واقع بره آموزشگاه دیگه.
نه، اول باید متن رو ببینم همونی که من امضا کردم یا نه. من با چنین طرحی موافق نیستم.
شما با اون چیزی که موافق هستین اینه که در خود محیط مدرسه امکانش فراهم بشه؟
بله.
آقای ترکی که از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم پاسخ به برخی اشکالات رو منوط به اطلاع از جزئیات طرح دونست.
منم حقیقتاً طرح رو اگه حالا خوبم نیست که مگر امضا کردیم نخوندیم هم این جزئیات رو واقعا باید تغییر داد حداقل اینجوری.
برای رفع ابهامات این طرح سراغ طراحش رفتیم. آقای نقوی حسینی میگه برخی اشکالات طرح در کمیسیون‌های تخصصی بررسی میشه.
بره توی کمیسیون آموزش و تحقیقات، اونجا کارشناسا میشینن میگن آقا اینجاش باید اصلاح بشه، اونجا باید تکمیل بشه، اینجاش باید اینجوری نوشته بشه. خب اصلاح بشه چه اشکالی داره؟ ما که مخالف نیستیم.
چرا از اول آموزش خودتون مدرسه در نظر نگرفتید؟
خود فرد بره مهارت‌های زبانیش رو ببینه، یاد بگیره.
با چند تا از دوستانتون که خودشون هم گفتن امضا کردن، طرح صحبت کردن، میگفتن ما در جریان نبودیم و ما فقط با رفع انحصارش موافقیم. میشه نمایندگانی که امضا کردن اطلاع نداشته باشن، فقط امضا کرده باشن؟
بله بله. ببینید
چطور؟
مثلا یه طرح میاد 12 تا ماده داره، نماینده با 3 تا ماده اون موافقه یا با کلیاتش موافقه، میره تو کمیسیون، اونجایی که ایراد داره رو نظرش رو اعلام میکنه اونجا.
مسئولان آموزش و پرورش هم گویا قصد ندارن فعلا درباره این طرح اظهار نظر خاصی کنن، اما دبیر شورای عالی آموزش و پرورش فقط به اظهار نظر شخصی اندکی اکتفا کرد و گفت فعلا این طرح عملی نیست. آقای نویدت هم:
نه، من به عنوان یک کارشناس با این طرح به دلایل نظری و اجرایی مخالف هستم و اون رو مناسب را در شرایط فعلی کشور نمیدانم، چون تصویراتی که نمایندگان محترم پیش بینی کردن در بسیاری از مناطق کشور وجود نداره.
البته در این طرح ابهامات و اشکالات بسیاری هم درباره سرنوشت معلمان انگلیسی آموزش و پرورش مطرح شده. آقای کیومرث امجدیان مدرس دانشگاه و کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی معتقده این طرح هر چند خوبه اما مفادی داره که میتونه پیامدهای آموزشی داشته باشه.
اگه شما از مدرسه این رو خارج
کنید بسیاری از معضلات به آموزش پرورش وارد میکنید. بسیار بسیار آسیب‌زاست. ما الان در مورد آموزشگاه‌های علمی آزاد مسئله داریم. بالاخره اونجا خیلی جاش مختلط اصلا دختر پسر با هم هستند. چگونه اینها رو نمی‌بینیم؟ مسائل تربیتی رو نمی‌بینیم. اکثر تربیت نه آموزش.
اگرچه ابهامات طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در مدارس همچنان وجود داره، ولی نمیشه از اهمیت توجه به اصل رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی چشم پوشی کرد. ناگفته پیداست که این رفع انحصار هم نباید به این قیمت تموم بشه که هزینه‌ای به خانواده ها تحمیل و یا مشکلاتی برای دانش آموزان و معلمان ایجاد بشه.
خانم ها، آقایان و شنوندگان گرامی، شما هم نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید که آیا موافقید زبان خارجی به جای مدارس در آموزشگاه‌های خصوصی تدریس بشه یا خیر، و اگر این طرح اجرایی بشه چه پیامدهای مثبت یا منفی میتونه در پی خودش داشته باشه. شماره پیامک ما 3610.
این پیک بامدادی است.